أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که بعضی از بزرگان قائل هستند به اینکه در معدن، ما اخرج من المعدن، اصلا نصاب معتبر نیست، که قدما بودن استدلالشون هم به اطلاق روایات، اونا جواب دادیم. در مقابل جمعی از بزرگان میگن که نخیر، فیه الخمس، فیه النصاب، خمس مشروط به نصاب. اینا هم دو دسته میشه. یه دسته میگن نصاب 20 دینارا که گفتیم مشهور بین متأخرین، عامه متأخرین، این رو میگن. استدلالشون هم همون روایت بزنتی بود که قبلا خوند. یکی از علما به نام ابوالصلاح حلبی این معتقد است که نصاب داره، مثل قدما نمیگه نصاب نیست، میگه یشترط و یعتبر در معدن اینکه به حد نصاب برسه، اون وقت یجب فیه الخمس، ولی حد نصابش 1 دینار است. ما اخرج من المعدن، اگر 1 دینار باشه خمس داره به بالا، اگر کمتر از 1 دینار باشد خمس نداره. این رو ابوالصلاح میگه، استنادم میکند به یک روایت که همون بزنتی نقل میکنه، احمد ابن ابی نصر بزنتی این روایت رو نقل میکند که دیروز خوندیم روایت رو. ان ابوالحسن، امام رضا علیه السلام، قال سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد و عن المعادن، معادن الذهب والفضه. از دو چیز سوال میکند، یکی از قوس، کسی فرو میره تو آب دریا جواهراتی در میاره، یکی هم از معادن ذهب و فضه. هل فیه ما زکات، در این دو مورد، اون چه از دریا در میاد یا اون چه از معادن، هل فیه ما زکات؟ فقال، امام جواب دادن اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس. خیلی روشن، اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس، اگر 1 دینار رسید خمس داره، نرسید نداره. ابوالصلاح به این روایت تمسک میکنه و میگه حد نصاب 1 دینار است. عرض کنم که کمتر باشه نداره، مازاد دیگه هرچه باشد باید خمسش داده بشه. عرض کردیم که این روایت از جهاتی بهش اشکال میشه، یکی از نظر سند، میگن سند این روایت ضعیفه به اعتبار این که این نقل میکنه بزنتی عن محمد ابن علی ابن ابی عبدالله، خودش بلا واسطه از امام نقل نمیکنه. اون روایت قبلی که 20 دینار بود، بزنتی بلا واسطه از امام نقل میکرد، این روایت رو به واسطه یه نفر نقل میکنه، محمد ابن علی ابن ابی عبدالله عن ابوالحسن. میگن این محمد ابن علی ابن ابی عبدالله مجهول، مرحومای خویی دارن که اصلا در کل فقه 2 تا روایت از این نقل شده، یکیش همینه، همین روایت در حد نصاب، یکی اینه، یکی هم روایت دیگری است علی ابن اسوات ازش نقل میکنه. پس بنابراین خودش مجهوله، شناخته نشده است و کلن دو تا روایت هم بیشتر ازش در فقه ما نداریم. بنابراین اعتباری به این روایت نیست چون راویش مجهول است. پس این روایت از نظر سند ضعیف. ولی این اشکال قابل دفعه جواب داده شده. درست قبول داریم که این شخص مجهول است و شناخته نشده، اما راوی از این احمد ابن ابی نصر بزنتی است. بزنتی از این نقل میکنه، میگه بزنتی عن محمد ابن فلان. بزنتی از اصحاب اجماعه، یعنی از کسانی است که مثل ابن ابی عمیر، مثل صفوان ابن یحیی، اینا کسانی هستند که قبول کردیم دیگه، مشهور قبول دارن که اینها کسانی هستند که لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه عرفوا منهم. اینا رو اینجور شناختند. صفوان ابن یحیی، ابن ابی عمیر و این بزنتی، اینا از کسانی هستند که لا یروون الا عن ثقه، شناخته شدن به این صورت. لذا میگیم اجماع هست بر اینکه اگر روایتی و اینا نقل کردن از کسی، ولو اون شخص که ازش نقل میشه ضعیف باشه، مجهول باشد، اما همین نقل بزنتی از او توثیق اوست، او رو موثقش میکنه، چون میدونیم لا یروی الا عن ثقه. پس اینجام که ما نمیشناسیم میگیم مجهول است، به اعتبار اینکه از اصحاب اجماعه و کسی است که شناخته شده که لا یروی الا عن ثقه، پس اینجام همین روایت که از او میکند نقل میکنه بزنتی توثیق است برو. قرینه میشد که پس آدم موثقی بوده که بزنتی ازش نقل میکنه. بنابراین پس ولو این که این راوی مجهوله، ولی عرض کنم که چون راوی از او، اونی که ازش نقل کرده، کسی است که از اصحاب اجماعه، که از کسانی است که مرسلاتش رو قبول میکنن، مثل ابن ابی عمیر، روایتی که نقل میکنه دیگه لحاظ نمیکنن این از کی نقل کرده، از بعد از او تا به امام رو دیگه اینا توثیق میکنن. چون اینجوره پس این روایت باید بگیم معتبره. همین نقل بزنتی از او، ولو خودش مجهوله، میگیم نقل بزنتی از او توثیق اوست، بنابراین روایت از سند میشه معتبر. عرض کنم که مرحوم آی خویشون این بحث رو قبول نداره که اگر چنانچه روایتی مثلا روایت ضعیف است مشهور بشه عمل کردن، بگیم شهرت جبران میکنه ضعف سند را، ایشون قبول نداره. کما اینکه اگر روایتی صحیح هست در اعلا صحت، اما اعراض کردن مشهور ازش، ما میگیم ساقط میکنه میشه از اعتبارشون، قبول نداره. حالا رو مبنای خودشون، چون میگه ما اون چه از روایات در توثیق میخوایم خبر ثقه، خبر ثقه معتبر است نه خبر موثوق به. مشهور میگن خبر موثوق به حجته، یعنی چه؟ یعنی خبری که ما اعتماد پیدا کردیم از امام صادر شده. حالا میخواد راوی ثقه باشه، میخواد شهرت مشهور عرض کنم که تأیید کرده باشن اون رو. اگر مشهور ولو راوی ثقه نیست، اما مشهور اگر بهش عمل کردن، قرینه میشد که اینا یه دلیل لابد داشتن که بهش عمل کردن، پس خبر میشه خبر موثوق به. منتها راویش ثقه نیست، با قرینه ما فهمیدیم که این روایت از امام صادر شده. چون مشهور میگن خبر موثوق به معتبره، پس از هر راهی ثقه پیدا کردیم که خبر از امام صادر شده برای ما حجته. آقای خمینی فرمود نه، خبر ثقه، اگر راوی ثقه است قبول میکنیم، خبر از غیر ثقه رو قبول نمیکنیم ولو شهرت هم بهش عمل کرده باشه. بله، محمد ابن علی ابن ابی عبدالله، این چیزه. روایتش هم در روایت از کنم که سه، روایت پنج از باب سه، پنج از باب سوم از ابواب مایجب و فیه الخمس. خب پس این اشکال وارد نیست که بگیم ضعف سند، ولی اشکال دیگری هست و او اشکال این است که این روایت ولو از نظر سند چون بزنتی درش هست معتبره، اما روایت شاذه، بهش عمل نشد. نه قدما به این روایت عمل کردن، نه متأخرین. گفتیم قدما میگن اصلا نصاب نداریم ولو یک دینار، اونا میگن اصلا نصاب نیست، اون چه از معدن درآمد باید خمس داده بشه، پس به این روایت عمل نکردن. متأخرین هم که قاطبه متأخرین گفتن 20 دینار، حد نصاب 20 دیناره، پس به این روایت عمل نکردن. پس این روایت میشه روایت شاذ، میشه معرضون انها، مشهور چه قدما چه متأخرین از این روایت اعراض کردن، پس به اعتبار اعراض از اعتبار میفته. ولو از نظر سند ما گفتیم معتبره، ولی از نظر عمل چون عمل بش نشده از اعتبار ساقط. پس این اشکال هست، ولی اون اشکال رو جواب دادیم، ضعف سند رو. اما اشکال این که این شاذه و نادره و بش عمل نشده و معرضون انهاست، این اشکال به این روایت ثابت. عرض کنم که این از نظر سند، از نظر دلالت هم روایت اشکال درش هست و اون اشکال اینه. سؤال سائل از دو چیز بود، میگه سألته اما یخرج من البحر، این یک، اون چه از دریا استخراج میشد از قوس، و ان معادن ذهب و الفضه، از معادنم سؤال کردم. پس دو تا سؤاله، یک، آیا اون چه از بحر استخراج میشه درش زکات هست؟ این یک سؤال. دو، آیا اون چه از معادن استخراج میشه زکات درش هست؟ این دو سؤال. امام یکیشو جواب داد، فرمود اذا بلغ قیمتهو، نفرمود قیمتهما، اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس. این ضمیر مفرد به کجا برمیگرده؟ به کدوم یکی؟ آیا به قوس برمیگرده یا به معدن؟ عرض کنم که قاعده این است که چون دو سوال بود، علل قاعده باید امام فرمود که فیهما اذا بلغ قیمتهما، فرمود اذا بلغ قیمته، این رو میگن چون عرض کنم که قوس اول سوال شده به او برمیگرده. مرحوم صاحب وسائل وقتی روایت رو نقل میکنه در ذیلش میفرمود اقولو، روایت نقل میکنه از کسانی هم که روایت، کسانی که از بزرگان را نقل کردن، میگه بعد میگه اقولو اشتراط و بلوغ دینار هو فی القوس لا فی المعده. این که امام فرمود اذا بلغ قیمته دینارن به قوس برمیگرده، به ما یخرج من البحر، نه به معده. اون حالا چرا امام هر دو رو جواب ندادن؟ مرحوم آقای خمینی میگه شاید مثلا تقیه بوده، شاید افرادی اونجا نشسته بودن که این سوال کرده، امام بخواستن بگن نصاب داره، عرض کنم که خلاف بود، خلاف مذهب اونا بود، بگن نداره، خب خلاف بود که فر بگم خمس نداره. از این جهت معدن رو اصلا اسم ازش نبردن. بحر رو فرمود اذا بلغ قیمته، یعنی ما یخرج من البحر دینارن ففیه الخمس، اونم اون سوال کرد زکات داره، امام فرمود ففیه الخمس. عرض کنم که پس از نظر دلالت هم این خیلی صریح نیست، قیمت و هو فرموده. دو تا سوال بود، جواب هر دو رو نداده امام، لعل تقیه بوده جواب دومی رو، معدن رو ندادن، فقط جواب اولیست قیمت و هو به او برمیگرده، چون عرض کردیم صاحب وسائل تصریح میکنه که اقول و من نظرم اینه که این راجع به زمین به قوس برمیگرده. پس از نظر بالاخره دو تا سوال بود، امام باید دو تا سوال رو پاسخ بدن. بله اگر مثلا بگیم که حالا این وجوه رو توضیح کردن که امر در ضمیر سهلون، حالا مثلا باید بفرمود هما فرمود و قیمت و هو، این از باب مسامحه هست، بعضی اینجور گفتن، بعضی میگن از باب این که همین به ما یخرج برمیگرده، اون چی که اخراج استخراج شد یا از بحر یا از معدن. عرض کنم که وجوه دیگه هم گفتن که در اینجا مثلا امام فرمود قیمت و هو به اعتبار مجموعش باشه، حالا جهاتی گفته شده ولی خلاصه روشن نیست، چون روشن نیست ابهام داره، اونم روایتی که در مقابل همه روایات دیگه است، هیچ کدام از روایات درش این مطلب که خمس یک دینار باشه نداشته، تنها این روایته، با این ابهامی که در دلالتش هست نمیتونیم به این روایت تمسک کنیم. علی حال پس قول سوم که میگه نصاب هست و نصاب یک دینار، اینم محل اعتماد نیست. بنابراین از سه قولی که در مسئله هست فقط قول دوم که نصاب در معدن ثابت است و اونم 20 دینار، این قول قول حق میشه. در این باره مرحوم صاحب جواهرم یک عبارت خیلی مختصر ولی تمام این جهات ایرادها و اینا رو توی این عبارت یه سطری آورده. عرض کنم که می‌فرمود روایت بزنطی دو تا روایت، یکیش میگه 20 دینار، یکی میگه 1 دینار، این دو تا با هم معارض، چجور رفع تعارض بکنی؟ ایشون فرمود قصور الخبر سندن، همین خبری که الان خوندی، قصور الخبر سندن ان مفاد ام مقاومت ذالک الصحیح الذی رواه ابن ابی نصر من غیر واسطه، اون روایت اولی ابی نصر نقل شده من غیر واسطه، از خود امام نقل کرده، هیچ واسطه نداره، این روایت واسطه دارد، اون واسطه هم مجهول، این دو تا روایت میشه بگیم اون با این معارضه. روایتی که بزنطی نقل میکنه از امام بلا واسطه، این یکی نقل میکنه همون بزنطی از امام با واسطه، اونم واسطش یه فرد مجهول، این از قابل این که بگیم معارضن با هم نداره. بل این مال از نظر سند میگه بل و دلالتن، دلالت این روایت هم معتبر نیست، لعدم تناولهی غیر الذهب و الفضه، بحث ما در معدن که آیا خمس حد نصاب داره یا نه، در کل معادنه، در جمیع معادن ما یستخرج آیا نصاب داره یا نداره، گفتیم نصاب دارد 20 دینار. این یکی میگه در خصوص ذهب و فضه نصابش 1 دینار است. توجه فرمایید. پس این باز با اون روایات فرق میکنه با هم دیگه. میگه لعدم تناولهی این خبر شامل نمیشه غیر معدن ذهب و فضه. این یه جهت. اولا احتمال الجواب عن غیره ما، ممکنه این جوابم راجع به معدن ذهب و فضه نباشد، راجع به قوس باشه، همچنین گفتیم ضمیر به او برگرده. سوم ولی استحباب ثانیه، میتونم اصلا بگیم این روایت دلالت بر استحباب داره، معارض با اون روایت نیست. اون روایت میگه 20 دینار نصاب، حد نصاب 20 دینار است. این روایت میگه 1 دینار اما به عنوان استحباب، یعنی اصلا میزان حد نصاب ما نداریم ولی اگر به 1 دینار رسید مستحب به خمس بده. این استحباب، حمله بر استحباب میکنه. این جوابیست که مرحوم صاحب جواهر از این روایت میده. الان یه حال روایت میذاریم کنار، میگیم قول حق همون قول 20 دینار. دو مطلب باقی میموند در این بحث خم، در بحث نصاب. یکی این که آیا این که ما میگیم حد نصاب هست برای ما یخرج من المعدن تا بتونیم خمس ادا بکنیم، آیا مجموع ما یخرج من المعدن باید اونو مجموع رو حساب کنیم و بگیم که خمس بدیم، یا اینکه هزینه رو باید کم کنیم؟ بالاخره هزینه ای دارد تا میاد این بره گود برداری کنن، خاک برداری کنن، بعد اون چه درآمد برن تصفیه کنن، آزمایش بکنن، هزار جور خرج داره. این مخارج رو باید کم کنیم و بعد خمس بدیم، یا نه بگیم ما یخرج من المعدن خمس داره. مثلا فرض بفرمایید اگر از این معدن ما 30 دینار درآمدمون شد، مجموع اون چه از معدن درآمد 30 دیناره، ولی ما 10 دینار خرج کردیم تا تونستیم این 30 دینار رو به دست بیاریم. خب حالا که میگیم خمس واجب است، آیا 30 دینار رو حساب کنیم خمس بدیم، یا نه بگیم هزینه کردیم کسر کنیم، 10 دینار هزینه شده اونو کم کنیم، بگیم 20 دینار درآمد داشتیم، 20 دینار درآمد شده خمس 20 دینار رو بدیم؟ این خودش یه بحثه. آیا مجموع ما یخرج بدون کسر هزینه ها باید خمسش داده بشه، یا نه خمس بعد کسر هزینه، اون چه هزینه کردیم رو کسر کنیم و اونی که باقی مون، یه وقت هم هیچی باقی نمیمونه، ممکنه فرض بفرمود که 20 دینار خرج کردیم 20 دینار هم درآمد بوده، اون چه از درآمد معدن شد 20 دینار، 20 دینار هم خرج کردیم، اینجا هیچی درآمد نداشتیم، آیا باید این 20 دیناری که درآمد خمسشو بدیم ولو ضرر هم کردیم؟ این یه بحث. عرض کنم که مشهور قائل هستن که بله باید هزینه رو کم کرد، میگن هزینه اون چه صرف شده، هزینه شده تا این معدن به دست آمده اون رو کسر بکنیم، بعد از این که اون رو کسر کردیم ببینیم مابقی چقدره، اون مابقی رو باید خمس شده. عرض کردیم مثلا اگر 30-40 دینار درآمدمون بود از اینجا، 20 دینار خرج کردیم، نباید 40 دینار رو خمس بدیم، 20 دینار که خرج کردیم رو کم میکنیم، اون مقداره که ما هزینه کردیم خمس اونو نباید بدیم، باید اونو برداریم از این درآمد مابقی رو خمس بدیم. مشهور میگن اینجور. دلیلشون چیه؟ یک دلیلشون عرض کنم که میگن به جهت این که ما میگیم وجه این که میگیم در معدن خمس لازم هست بنابر این است که غنیمته، یه فائده است. و علمو انما غنمتم، یک معناش این بود قبلا خوندی آیه خمس، و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، اون چرا به غنیمت در آوردید، یعنی اون چه فائده بردید، اون چه استفاده کردید، عرض کنم که باید خمسشو بدید. چه بگیم مراد از غنیمت یعنی مطلق الفائده است. بنابراین همه این اقسام هفت‌گانه‌ای که میگیم درش خمس واجب است همشون من باب غنیمته، فائده بردیم از گنج، فائده بردیم، استفاده میبریم، خمس داریم. از قوس فائده میبریم، از وامی که فائده است، نفعی به انسان رسیده، این نفع رو باید خمسشو بده. پس در معدن به ما این که یک منفعتی است، غنیمتی است شما استفاده بردید، از این جهت باید خمسشو بدید. خب پس باید ببینیم چقدر غنیمت بردیم. اگر ما فرض فرمایید 20 دینار خرج کردیم، 20 دینارم درآمدمون بود، ما اینجا غنیمت نبردیم. درست 20 دینار درآمد شد، اما 20 دینار خزینش کردیم. اینجا عرف میگه هیچی شما درآمد نداشتید. پس باید صدق منفعت بکنه. هر جا صدق، هر مقدار صدق منفعت کرد، اونو باید خمسشو بده و اون باید هزینه رو کسر بکنی. بعد از کسر هزینه ها، چه هزینه برای استخراج، چه هزینه برای تصفیه، میدونیم تو تصفیه بشه این خاک هایی که مخلوط با تلاست، ترابش رفع بشه، خالص اون تلا بمونه. اون چه از درآمد، اون چه هزینه کردیم، چه برای استخراج، چه برای تصفیه، اونا رو کم میکنیم. ما بقی اون چه باقیمون، اونم گیم نفع، اون غنیمته، باید خمسشو بده. پس این یه جهت که بله بله اونها اونجا اون غیر اینه. ارباب مکاسب میگه مخارج روزانه تون رو بردارید، مخارج معیشت سالشو از این درآمد کم میکند، اگر چیزی باقی مون خمس میده. این معونه غیر اون معونه است. معونه ای که اونجا میگیم یعنی معونه سال، مخارج سال زن و بچه رو. شما مخارجتون رو از درآمدهایی که دارید، در روز، در ماه یه حقوق میگیره، این عرض کنم که درآمدشو برمیداره از مجموع این درآمد سال. اگر بعد از اینکه هزینه های زندگیشو برداشت چیزی مور، خمس داره. اون مال ارباح مکاسب، مراد از معونه، معونه سال خودش و معیشت زندگیشه. این معونه ای که اینجا میگیم، معونه ای که برای استخراج هزینه شده، برای اینکه شما این معدن رو اخراج و استخراج بکنید هزینه هایی کردید، این معونه رو باید کم بکنید. توجه فرمودید؟ حالا اون، حالا اجازه بده اونم یه بحثی خودش داره. بنابراین پس در اینجا میگیم علاوه بر این که صدق منفعت باید بکند تا ما خمس بدیم، اون یک منفعت در وقتی است که هزینه رو کم کن. علاوه بر این میگن تناسب حکم و موضوع هم اقتضای همین رو داره. حکم و موضوع میگن شما باید اینجا خمس بدی. موضوعش چیه؟ موضوع این که خمس بده، ببینید چی درآمد بود، درآمدتون رو حساب کنید، خمس بدید. پس تناز مناسبه با حکم و موضوع این است که تن اون هزینه ها رو کسب بکنیم، بگیم این موضوع منفعتی است که ما به دست آوردیم، باید خمسش بدیم. این یه جهت دلیل بر این که لزام فرمان متسالمون فیه بین اصحاب است. هیچ کس مخالف نیست در این مسئله که تمام هزینه هایی که برای این معدن کردیم باید کسب بشه. یکی هم تمسک میکنند به این روایت که حالا بعد در ارباح مکاسب میرسیم، روایت میکنند الخمسو بعد المعونه. در روایات اونجا بعد میرسیم، بعضی روایاتش تصریح میکنه که معونت و سنه، معونه سال، خرجی سال رو بردار بعد خمس بده. خب اون مرادش همون معیشت و زندگی رو اداره کنید از این درآمدها، اگر چیزی اضافه اومد خمس بده. اگر گفتیم خمس بعد معونت سنه اونه، اما بعض روایاتش دارد الخمس بعد المعونه. این مراد میشه بگیم مراد از معونه یعنی معونه خود این معدن، اینی که درآمد هزینه کردید تا این درآمد به دستتون برسه، معونه شو کم بکنید. پس میتونیم به اونم تمسک کنیم، الخمس بعد المعونه. معونه رو اینجا بگیم به معنای معونهی که برای استخراج هزینه کردیم. اینم یک تمسک. یکی هم به روایت سومیست تمسک میکنن بهش. عرض کنم که روایت قبلن هم ظاهرن خوندیم، روایت زراره است. روایت زراره، صحیحه زراره، سألته اماد ان المعادن ما فیها، چه چیز در معادن هست. زراره از امام باقر نقل میکنه، امام اینو فرمود، قال ما آلجته به مالک ففیه ما اخرج الله سبحانه من حجارته مصفا الخمس. امام اینجور اون پرسید که در معادن چی باید بدیم، فرمود ما آلجته به مالک، اون چیزی که مالزی کردی به مال خودت، یعنی خرج کردی، هزینه به کار بردی، معالجه یعنی برای استخراج، برای اینکه زحمتی بکشیم که این درآمد رو در بیاریم. اون چرا به مال خودت هزینه کردی، معالجته به مالک ففیهه، این ففیه الخمس متعلقش بعد میرسه، بین ففیه الخمس این ما اخرج الله اومد. خلاصش این میشه ما اخرج الله سبحانه، اون چرا خدا برات بیرون آورد، من حجارتهی، از اون، حالا اگر مثلا معدن سنگ بود، ما اخرج الله من حجارتهی، اون وقت ما اخرج الله مصفا، این قید مصفا رو آورد. مصفا یعنی تصفیه شده. اون حجاره رو ما میخوایم تصفیهش کنیم، اخرج الله رو میخوایم تصفیه کنیم، خب تصفیهش به این است که هزینه‌اش رو رد بکنیم. یعنی پس اونی که مصفا به دست میاد، خالص به دست میاد، کدوم رو میگیم خالص؟ یعنی بعد از کسر هزینه، هزینه‌ها رو کم میکنیم، خالص اونی که به نفع میاد، اون فیه الخمس. عبارتش خورده مبهم مجمله، ولی خلاصه ای معنا اینه، ما اخرجه الله، عرض کنم که اون چرا که خدا، ما آلجته به مالک ففیه، اون چرا که اخرج الله سبحانه من حجارتهی مصفا، اون چه استخراج شد، ما اخرج را مصفا حساب کنید، یعنی خالص هزینه ها و اون چه خرج کردید کسب بکنید، فیه الخمس. این از اینم یه خورده عبارتش مجمله، اما مرحوم آقای خمینی فرماد کسری از روایت، حالا خیلی ابهام درش هست، یعنی اجمال درش هست، اما واقعش خلاصش این میشد مصفا، این ما اخرجه و مصفا، اون چرا خداوند از این معدن به شما داد خالص، فیه الخمس. درش خمس هست. پس خال مصفا یعنی چی؟ یعنی هزینه رو کم بکنیم. پس همون الخمس بعد المعونه، هم این روایت، هم این که گفتیم بالاخره غنیمت باید صدق بکند، منفعت. منفعت همه این که در اومد منفعت نیست، کسب بکنیم هزینه ها را، اونی که باقی اومد منفعته. با این سه دلیل آیون فرمان که اون چه استخراج میشه اون خمس نداره، بعد از کسر معونه اون چه باقی موند اون رو باید خمسش بدیم. به این سه دلیل. حالا این یه نه دیگه، بالاخره هر اگر بله اگر چنانچه هزینه نمیخواد که همون چه درآمد بود همه خمسشو بده. بله این مطلب دیگری هم هست، حالا فرق داره ان شاء الله. بله باید خمسشو بده، اون که باقی مون باید خمس داده بشه. حالا یه بحثی فردا انشاءالله که آیا اونی که باقی میموند باید به حد نصاب برسه یا اونی که استخراج میکنیم باید به حد نصاب برسه، این یه بحث دیگریست فردا انشاءالله. و صلی الله